وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه 52 ماست و ما وارد یکی از مهمترین مباحث خداشناسی و توحید در هندسه تربیتی دین رسیدیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد 51 جلسه رو پشت سر بگذاریم و بحثی که من وقتی بهش میرسم از همون حالتهای هیجانی بهم دست میده، عمری داد خدا تا بتونیم این بحث رو شروع بکنیم. بحث ربوبیت به معنای واقعی کلمش از مهمترین مباحث توی هندسه تربیتی دین و نوع برخوردی که قرآن با ربوبیت الهی داشته، شاید بشه گفت مهمتر از بحث الوهیت در تفکر قرآنی بحث ربوبیته. شاید به این دلیل که طبق اون چیزی که انسان از آیات قرآن متوجه میشه، بسیاری از مخاطبان انبیا سر الوهیت، خداوندگاری خدا مشکلی نداشتن. دقیقا وقتی میرسیدن به بحث ربوبیت مشکل دار میشدن. من بحث رو سعی میکنم با حوصله پیش ببرم به اون اندازه‌ای که شما پا به پای من بیایید، ولی اگر ما بحث ربوبیت رو بتونیم کامل مطرح بکنیم، شاید از خیلی از مباحث تربیتی بی نیاز بشیم. بحث ربوبیت به شدت متصل به مصادیق تولید علمه تو حوزه‌های مختلف از جمله تربیت، و همین دلیلم درخواستم اینه که یه مقداری با حوصله پیش بریم و به آیات که میرسیم، به روایات که میرسیم، با دقت بیشتری بهشون بپردازیم. رب در میان اسماء و صفات الهی بعد از الله پرکاربردترین صفته. یعنی اگه الله رو جزء صفات ندونیم که نیست، اسم علم برای خداست، و رب جزء صفاته، باید بگیم پرکاربردترین صفت الهی در قرآن رب. خود همین واقعا قابل تأمله که چقدر قرآن روی رب حساسه. رب رو وقتی تو لغت بررسی میکنیم میبینیم جزء کلماتیه که اختلافاتی در معناش وجود داره، به ویژه وقتی کنار تربیت، یعنی از ریشه ربوه قرار میگیره. خب بعضی ها اصلا اینا رو تقریبا یک معنا میگیرن، حتی رب و بعضی ها ارجاع میدن به ربوه و توی اون بحث اشتقاق و اینها میگن اینا ریشهشون یکیه. من نمیخوام وارد مباحث لغوی بشم، ولی به نظرم میرسه یه مقداری باید دربارش صحبت کرد. رب که مضاعفه و از ربب گرفته شده، سه تا معنای هم عرض میتونه داشته باشه، یعنی هر سه تاش در اون کسی که بهش میگیم رب وجود داشته باشه. یکیش مالکیته، یعنی رب به هر چیزی مالک آن چیز است. اون جمله معروف عبدالمطلب وقتی که سپاه ابرهه اومد و قصهش توی کتب حدیثی کتب تاریخی اومده، تو کافی شریف هم اومده، که عبدالمطلب رفت شطوری که اونا گرفته بودن از خودش بود رو بگیره، ابرهه گفت من دارم میرم کعبه رو خراب کنم، اگه این از من میخواست که کعبه رو خراب نکنم قبول میکردم، ولی این شطورش رو خواست. این به گوش عبدالمطلب که رسید گفت انا رب الابل و لهاذا البیت رب یمنعه، من رب ابلم، یعنی مالک اینم. اون خونه هم یه صاحب داره، یه مالک داره، اونم خودش مانع خراب شدن خانش خواهد شد. پس مالکیت یکی از معانیه. تو بعضی از کتب لغت مصلحیت رو هم جز معانی رب دونستن، یعنی از یک حالی به یک حال دیگه منتقل کردن، اما حال دوم نسبت به حال اول در خیر و صلاح چیه؟ بهتر. اینجا ربوبیت یعنی انتقال مربوب از حالی به حال بهتر که اون حالت رو میگن اصلاح. یه معنای دیگه‌ای در ربوبیت وجود داره و اون تدبیره، یعنی خودمونیش برنامه ریزی کردن برای مربوب، حالا خودمونیش، که این تدبیر با اصلاح تفاوت چندانی نداره، چون این تدبیر هم در مسیر اصلاحه. بعضی هم ولایت امر سرپرستی که یه مقداری شاید با مالکیت متفاوت باشه رو هم جزء معنی رب دونستن. من خیلی روی معنای معادل رب کار کردم، مخصوصا اون موقعی که داشتیم ترجمه قرآن رو کار میکردیم، یکی از جایی که خیلی متوقف شدیم همین بود که حالا بخوایم یه معادلی که نخواد توضیح بده، فقط بخواد معادل لغوی باشه، توی فارسی برای رب پیدا بکنیم. به نظرم رسید دو تا کلمه میتونه معادل رب باشه، یکی صاحب اختیار، یکی همه کاره. بازم تاکید میکنم اما به این راحتی نمیشه معادل پیدا کرد. یه معادلی که بتونه صاحب اختیار در یه معنایی که هم مالکیت رو میرسونه و چون کلمه اختیارم هست اون تدبیر رو هم میرسونه. اگر ما در مفهوم رب مالکیت و تدبیر رو یک مفهوم ترکیبی بگیریم، به نظرم میرسه از این دفعه وقتی گفتیم رب تو ذهنمون بیاد مالکیت و تدبیر، یعنی مالک و مدبر هر کسی رو میگن رب اون کس، فکر میکنم معنای کاملی باشه. اون ولایت امر توش هست، اون مصلحیت هم توش هست و شاید دیگه لازم نباشه هی اینا رو تکرار بکنیم. شیخ طوسی در تبیان ذیل آیه 51 سوره آل عمران که میفهمد ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، میگه ربوبیت و ربوبیت و هی تنشأت الشی حالا بعد حالا حتی یبلغ حد الکمال فی التربیه. ربوبیت پرورش یه چیزه از حالی بعد از حالی تا اینکه برسه به حد کمالش توی اون رشد و نموش. فلما کان الله تعالی مالکا لانشاء العالم کان ربا، وقتی که خدا مالکیت پرورش عالم رو داره میشه ربش. ولا تطلق و هذه الصفه الا علی تعالی، رب با این معنا جز بر خدا دیگه صدق نمیکنه، چون لان اطلاقها یقتضی الملک به جمیع الخلق، وقتی ما مطلق رب رو استفاده میکنیم، اقتضای مالکیت پیدا میکنه بر همه خلق، این فقط برای خدا صادقه. اما اگر بخوایم مقیدش کنیم، بگیم رب الدار رب الابل، میشه بر دیگران هم گفت. پس رب به صورت مطلق فقط بر خدا. علامه طباطبایی در جلد یک المیزان، اون اونجایی که الحمدلله رب العالمین رو تفسیر میکنه، وقتی میرسه به رب یه توضیحی داره. من دلیل اینکه عربیشو آوردم دیدم ترجمه، البته میدونید ترجمه المیزان میشه گفت دو تا ترجمه داره، یه ترجمه‌ای داره که افراد مختلفی ترجمه کردن که دیگه الان اون ترجمه فکر نمی‌کنم چاپ بشه، یه ترجمه هم آیت الله اسد محمد باقر همدانی داره. اون ترجمه رو تا وقتی که علامه زنده بود، دقیقاً نمیدونم تا جلد چندمش، آیا همدانی وقتی که ترجمه می‌کرد می‌برد به علامه میداد. یه اضافاتی توی اون ترجمه وجود داره، اون اضافات حداقل تا اونجایی که علامه زنده بوده اینجوری نیستش که صرفاً از ذهن آیه همدانی بوده باشه. این تفاوت‌ها رو اگر می‌بینید گاهی اوقات توی ترجمه المیزان، حتی اونجایی که داخل کوروش نذاشته، اینا با هماهنگی علامه بوده. اما احساس کردم عربیش خیلی شسته رفته تره. علامه اونجا وقتی به رب میرسه میگه رب مالکی است که هوال مالک الذی یدبر امر مملوکه. خیلی قشنگه، توی یه جمله همه رب گفت. رب مالکی است که امر مملوکش را تدبیر میکنند. اینا تو ذهنتون داشته باشید دیگه، از این دفعه رب گفتیم یعنی هوال مالک الذی یدبر امر مملوکه. بعد میگه در معنای رب مالکیت وجود داره، اما این معنای مالکیت دو جوره. گاهی اوقات مالکیت به صورت اعتباریه که توی جوامع انسانی میگن این خونه برای اونه، این زمین برای اونه، این ماشین برای اونه، و در اصل این مالکیت یعنی من میتونم در اون خونه تصرفاتی که مد نظرمه بکنم. اما این مالکیت مالکیت حقیقی نیست، چون وجود این زمین، چون وجود این خونه، وجود این ماشین وابسته به من نیست، منم که نباشم این هست. اما یه نوع مالکیت حقیقی داریم که وجود اون وابسته به منه. من الان، بعد مثال میزنه به اعضای بدن، من الان دست دارم، پا دارم، ولی چون من هستم دست منم هست. وقتی میگم دست من، این یه نوع مالکیت حقیقیه. اما یه مالکیت حقیقی داریم که دیگه حقیقی ترین مالکیت، اونم مالکیت خالق نسبت به مخلوقشه، که دیگه اعتبار و قرارداد و اینها درش معنا نداره. بعد اینجا در انتها میگه و من المعلوم ان الملك الحقيقي لا ينفك عن التدبير. میگه اگه مالکیت مالکیت حقیقی باشه، یعنی کاری به اعتبار و نه، مالکیت یعنی مالک هستی توست، این اصلا نمیتونه از تدبیر جدا بشه. هستی تو وابسته به عنایت حقه، هستی تو وابسته به خداست، اون خدا تو رو تدبیر هم میکنه. فإن الشیء اذا افتقر فی وجوده الی شیء فلم یستقل عنه فی وجودهی لم یستقل عنه فی آثار وجودهی. آقا این جمله برید تو آیات و روایات، خلاصه و چکیده آیات و روایاته. میگه وقتی یک موجودی در اصل وجودش نیازمنده به چیزیست، به گونه‌ای که بدون او وجود ندارد، در آثار وجودش هم نمیتواند مستقل باشد. در اصل هستی من وابسته به خدام، یه لحظه خدا عنایتشو برداره من اصلا نیستم. اون مثال تصویر ذهنی رو گفتم یه بارا، خب؟ اگر این گونه است، من اصلا در آثار وجودی من نمیتونم مستقل باشم، چون آثار وجودی من فرع بر وجود منه، من تو اصل وجودم وابستم. فهو تعالی رب لما سوا لأن رب هو المالک المدبر. پس خدا رب غیر خودشه چون رب مالک مدبره. ما با این بحث مالکیت و بحث تدبیر که دو تا مفهوم در دل رب هستن کار داریم. من الان فعلا اینجا در حد این که تو لغت معلوم بشه رب یعنی چی، مفهوم ربم معلوم بشه چیه، رها میکنم، بس میکنم. تو مالکیت و تدبیر خیلی کار داریم، اما فعلا مباحث مقدماتی رو ادامه بدیم. بحث دوم ما تو مباحث مقدماتی نسبت ربوبیت و خالقیت. شما در مصداق بیرونی وقتی خالقیت و ربوبیت رو میبینید، مصداقاً یکی‌اند، یعنی خالق همان رب است، رب هم همان خالق است. اما مفهوم رب و خالق دوتاست. خالق داره جنبه ایجادی رو میگه، من نبودم و خدا خلقم کن. رب داره جنبه تدبیری رو میگه، استمرار تدبیرا، یعنی رب داره منو تدبیر میکنه، اما این ربی که داره تدبیرم میکنه همون کسیه که خلقم کرده. مثل یه مدرسه سازی که مدیر مدرسه هم هست، این مدرسه رو ساخت، بعدم نیروهاشم خودش انتخاب کرد، معلما رو خودش انتخاب کرد، دانش آموزانم خودش گزینش کرد، الانم مدیر مدرسه خودشه. بلا تشبیه خدا خلق کرد، مدیریت و تدبیر رو هم خودش به دست. پس میشه کسی در خالقیت موحد باشه ولی در ربوبیت مشرک باشه، چون اینا درست مصداقش یکیه در خارج ولی مفهومش یکی نیست. میشه یه نفر بگه خدا خالقه، مثل اون مدرسه سازی که مدرسه رو ساخت، ولی ربوبیت دیگه با خدا نیست، یا حداقل خدا در ربوبیت شریک داره. و بسیاری از کسانی که در عصر انبیا بودن اتفاقا مشرک بودنشون در چه ناحیه‌ای بود؟ تو ربوبیت بود. میگم اون ستاره هم یه ربوبیتی داره، اون ستاره شعرا یه ربوبیت، خورشید یه ربوبیتی داره. حتی بعضیا میگن الان دیگه ابلیس هم یه ربوبیتی داره. اونایی که میگن مثلا شرور یه ربی دارن، خیرات ربی دارن، اینا همه مسئله شون توی ربوبیته. پس میشه یه نفر تو خالقیت موحد باشه اما به تدبیر که میرسه، به ربوبیت که میرسه، مشرک باشه. سوره زخرف آیه 38 زمره؟ سوره زمر آیه 38 اینو بس اصلاحش بکنید. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگه از اینا بپرسی که کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، میگن که خدا، حتما هم میگن الله. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، به اینا بگو که اون کسایی که غیر از خدا میخونید اونا رو چجوری میبینید، چه تصوری ازشون دارید. حالا ببینید الان دقیقاً وقتی که میخواد درباره اون تصور صحبت کنه و اون رو نقد بکنه، میره تو مسئله ربوبیت. ان ارادنی الله به درن هل هن کاشفات و دره، رفت کجا؟ تو ربوبیت. اگر خدا اراده کرد که به من یه آسیبی برسونه، اونایی که شما غیر از خدا میخونید اونا میتونن جلوگیری بکنن؟ میتونن این آسیب رو از من رفع بکنن؟ او ارادنی به رحمتن هل هن ممسکات و رحمته، اگه خدا خواست یه خیری رحمتی به من برسونه اونا میتونن مانع بشن؟ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. خب پس ببینید، باز ما یه بحث خالقیت داریم، یه بحث ربوبیت داریم. وقتی تو بحث خالقیت به نتیجه رسیدیم، کار ما تموم نشده. انبیا هم تو خالقیت وقتی کار رو تموم کرده دیدن، کار خودشون رو تو تبلیغ تموم کرده نیدن. تو خالقیت نقطه مشترک داشتن خیلی هاشون، وقتی میرسیدن به ربوبیت مشکل بود. و اتفاقا اینجا هم از فرعون گرفته تا نمرود و کسای دیگه، مسئله شون ربوبیت بود. فرعون میگفت چی؟ انا ربکم الاعلا. حواسش هم بود داره چی میگه، ربکم الاعلا، منم که برای شما تصمیم میگیرم. یه نکته ای که توی قرآن درباره رب اومده اینه که قرآن، مسئله بعدی، مقدمه سوم، قرآن خدا رو رب همه چیز و همه کس معرفی میکنه، ولی با عنایت به مقوله های مختلف. اولا رب توی قرآن معمولا به صورت مضاف استفاده شده، دو جا به صورت موصوف استفاده شده، رب رحیم، رب غفور. در باقی جا وقتی درباره خدا داره استفاده میشه، به صورت مضاف استفاده میشه، مضاف الیه داره. قاعده همینه دیگه، رب در نسبت با یه چیز دیگه تعریف میشه. مثل حی که نیست، یه رب داریم یه مربوب، مثل خالق و مخلوق. شما وقتی میرید من رب رو توی قرآن بررسی میکنید، حتما این کارو بکنید. گاهی اوقات اینجوری برید سراغ قرآن با واژه‌های کلیدی، برید آیه قبل و بعد رو بررسی کنید، جمله قبل و بعد رو بررسی کنید. اگر رب توی فرهنگ قرآنی جایگاه ویژه‌ای داره، ما باید بریم واقعا تک تک آیات رو بررسی بکنیم. اون تدبری که میگفتم داشته باشید، بعضی وقتا اینجوری واژه‌ای داشته باشید، موضوعی داشته باشید. الان من منظورم دقیقا رو واژه ربه. به جامع و تفاسیر رو رب رو بزنید، بزنید ربب، 900 خوردهی برای شما گزینه میاد. برید دونه دونه آیات رو نگاه کنید، قبل و بعدش هم بعضی وقتا لازمه نگاه بکنید، یکی دوتا آیه قبل، یکی دوتا. ببینید خدا وقتی میرسه به مسئله رب، قبل و بعدش چی میگه، فضای آیه چیه، میخواد ما رو متوجه چی بکنه. وقتی بررسی میکنید، یکی از نتایجی که میرسید اینه، خدا اصرار داره رب رو به چیزای مختلف اضافه بکنه تا ربوبیت فراگیر خدا هم به صورت واژه صریح رب و کل شیعه، هم به صورت سنف سنف تو ذهن ما تثبیت بشه. مثلا میگه که قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب و کل شیء، بگو من برم ربی غیر از الله بگیرم در حالی که او رب کل شیعه. یه جایی به عالمین اضافه میکنه، بیشترین استعمال رب به صورت مضاف به اسم ظاهر عالمین ظاهرن. فکر میکنم داشتم محاسبه میکردم، فکر میکنم 42 باری شده رب العالمین. حالا عالمین معناش چیه؟ این که عبارتش آوردم دیگه نمیخونم. این که عالمین اشاره به عالمهای مختلف داره، عالم جمادات، عالم مثلا حیوانات، عالم جن، یا نه اشاره به عالم ذوی العقول داره، اونایی که عاقل هم مثل اجنه، انسانها، فرشته ها، یا به عالم عرب و عالم عجم و عالم زنان و مثلا اینا بماند. ولی به هر حال رب العالمین داره میگه خدا، شما عالمهای مختلف که تو ذهنتون داشته باشید، خدا رب همه است. رب الناسه، قل اعوذ برب الناس، رب السماوات والارض. بعد خیلی جا داره و ما بینهما، یعنی اون رب و کل شیء رو که گفت میتونست تموم بشه دیگه، آقا کل شیء. ولی خدا اصرار داره تو استعمال رب هی عبارات مختلف بیاره. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اصحاب کهف اون موقعی که خدا دلشونو محکم کرد بلند شدن، اعلام عقیده کردن، وقتی خواستن خداشونو معرفی کنن گفتن ربنا رب السماوات والارض. حتی خدا رب رو به یک وصف، به یک مقام هم اضافه میکنه، رب العزه. خیلی جالبه، ببینید، رب العالمین، رب السماوات والارض، رب الناس، اینا یه طرف، خدا رب العزه. بعضیا تو ترجمه من تعجب کردم، رب العزه رو ترجمه کردن به رب عزیز، یعنی مثلا قرآن که میگه سبحان ربک رب العزه، ترجمهش رو اینجوری کردن سبحان ربک رب عزیز. نمیدونم چرا. اون موقعی که من ترجمه قرآن رو شروع کردم، این ترجمه ای که شاید خیلیاتون دیدید به زبان کودکانه، چون حساس بودم زبان اگر زبان کودکانه است از جنبه علمی و فنی هیچی کم نداشته باشه، خیلی هم وقت میگرفت، متاسفانه یه مدت متوقف شد و خیلی برکت داشت برام، خیلی برکت داشت. وقتی سراغ ترجمه ها میرفتم، چند تا ترجمه هم حتما بررسی میکردم، شاید چیزی حدود 10 تا 12 تا ترجمه رو، شاید هم بیشتر، واقعا میدیدم که آدم وقتی با دقت میخواد بره سراغ قرآن میبینه بعضی از ترجمه های حتی معروف یه سری دقت های ابتدایی رو در نظر نگرفتن. این رب العزه، الان ببینید واضحه، ما یه رب عزیز داریم، یه رب العزه داریم. رب عزیز یعنی ربی که عزیزه. خب خدا مگه صفت عزیز رو برای خودش استفاده نکرده؟ این همه استفاده، اتفاقا صفت عزیز یکی از صفات پرکاربرد توی قرآنه. خب میتونست بگه سبحان رب که رب العزیز مثلا، البته ما بگو رب العزیز، اما رب العزه یعنی خدا نسبت به این صفات، جایگاه ها، مقام ها هم ربوبیت داره، خدا مالک این هاست. شاید معادل رب العزه آیه 26 سوره آل عمران باشه، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. رب العزه تفسیرش میشه این، یعنی عزت دست توه، تو هر کسی رو بخوای عزیز میکنه، هر کی رو بخوای ذلیل میکنه. رب العرش الکریم، رب المشرقین و رب المغربین، رب هذا البيت. در بسیاری از مواردم استعمال رب در قرآن با اضافه به ضمائر بوده، ربی، ربکم، ربهم. سراغ روایات که میریم، کلام اهل بیت علیهم السلام میبینیم، اونا هم حساسن نگاه ما رو به ربوبیت الهی یه نگاه همه جانبه و گسترده بکنن. این رب و کل شیئن رو تو مصادیق میخوان هی ریزش بکنن. مثلا دو فراز از دعای جوشن کبیر رو براتون آوردم، یا رب النبیین والابرار، یا رب الصدیقین والاخیار، یا رب الجنت والنار، یا رب الصغار والکبار، یا رب الحبوب والثمار. ببین نبیین والابرار کجا، حبوب والثمار کجا، دانه ها و میوه ها. تو رب پیغمبر خاتم هستی، رب آدم هستی، رب صدیقین و اخیار هستی، رب امیرالمؤمنین هستی، رب لوبیا و نخودم هستی. چقدر عجیبه. یا رب الانهار و الاشجار، رب رود عرس و رودخونه کرج هم هستی، رب درخت خونه ما هستی، رب درخت خونه پیغمبرم هستی، یا رب السهاری و القفار، یا رب البراری و صحراها، بیابونا، دریاها، یا رب اللیل و النهار، تو رب زمانم هستی، یا رب الاعلان و الاسرار. بعد توی یه فراز دیگه، یا رب البیت الحرام، یا رب الشهر الحرام. ببین هم خانه هم با زمان، یا رب البلد الحرام، یا رب الرکن و المقام. او رکن و مقام یه جای خیلی کوچولو، رکن کجاست، مقام کجاست، مقام حضرت ابراهیم دیگه، یا رب المشعر الحرام، یا رب المسجد الحرام، یا رب الحل والحرام. ببین ربوبیت نسبت به احکام. من خواهش میکنم دقت کنید، این گستره ربوبیت آدمو دیوونه میکنه. اشخاص، مکانها، احکام، صفات و جایگاه، ربش همش تویی. یا رب النور و الظلام، یا رب التحیت و السلام، یا رب القدرت فی الانام. حالا میخوام برم سراغ یه ربوبیتی که اصلا یه تعقیباتی داره نماز عشا. من اونو نیاوردم چون این دوتا روایت بود دیگه، اونو نیاوردم. اونو حتما بخونی، تو مفاتیح نوین هست، تو مفاتیح الجنان نیست، که اینجوری شروع میشه یا رب السماوات السبع و ما زلت. حالا اینو میگم، بعد برید اون رو هم خودتون بخونید بعد نماز عشاتون، با دقت روی همین معنای ربوبیت از این دفعه اون تعقیبات رو بخونید. آقا تعقیبات داشته باشید تو نماز، تعقیبات تو نماز داشته باشید، یه تعقیبات ثابتی داشته باشید، غیر از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که با تأنی بگید، حتما با تأنی بگید، یعنی صبح 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 نه، تیل لسان من شنیدم داریم، ولی قاعدتا ما ها نداریم. غیر از اون یه تعقیباتی برای خودتون داشته باشید، ولو کوچیک ولی ثابت، ترکش نکنید. پیشنهادم اینه تو نماز عشا اون تعقیباتی که اینجوری شروع میشه رو داشته باشه. خیلی توحیدیه، خیلی عجیبه. اینو گفتم بذارید اینم بگم، اگه اشتباه نکنم توصیه آیت الله کوهستانیه. خیلی ها دنبال اینن که از شر اجنه و شر سحر و جادو و نمیدونم اینجور چیزا در امان باشن. یکی از توصیه هایی که تو ذهنم آیت الله کوهستانی داشتن این بود، برای خودتون بعد نمازها یه تعقیباتی داشته باشید و اون تعقیبات رو به هیچ وجه ترک نکنید. تعقیب نماز صبح یه دونه تعقیباتشو، تعقیب نماز ظهر از تعقیب نماز مغرب بشه داشته باشی، ترکش هم نکنه. این پرانتز بسته. علی ابن مغیره میگه امام صادق علیه السلام به من گفتش که فرمودن که وقتی که سفر کردی و رسیدی به شهری که به قصدش سفر کرده بودی، وقتی که میخوای وارد بشی این دعا رو بخون. معرکه آقا، معرکه است. اللهم رب السماوات السبع و ما اذلت. خدایا ای رب آسمان ها و آنچه که آسمان ها بران سایه افکنده است، و رب الارضین السبع و ما اقلت، ای رب زمین ها و آنچه بر دوش زمین ها حمل می شود، و رب الرياح و ما زرت، ای رب بادها و آنچه که بادها پراکنده می کند، و رب الشیاطین و ما اضلت. باور بکنید من چون حساسم اون تعقیب نماز عشایی که گفتم دقیقا همینه، با همین شروع میشه رو هر شب بخونم، میتونم بگم هر وقت میرسم به این رب الشیاطین و ما اضلت، اصلا اون هیجانه میاد. چه نگاه توحیدی عجیبیه. تو رب شیاطین و آنچه که آنها گمراه می کنند هستی. سیطره ربوبیت تو همه رو فرا گرفته، یعنی اون شیاطین و گمراه کردنشون هم ذیل ربوبیت توه. خیلی معرکه است، خیلی معرکه است. برگردید به اون بحثه که یه خورده تو چند جلسه قبل چالش ایجاد کرد. ما اصلا خدا رو اینجوری دیدن، اینکه آدم کیف میکنه همچین خدایی داره، رابطه انسان رو با خدا کنفیکون میکنه. اسألو که ان تسلی علی محمد و آل محمد، و اسألو که من خیر هذه القریه و ما فیها، من از تو خیر این آبادی و چیزی که توش هست رو میخوام، و اعوذ بکم این شرها و شر مافیها، و از شر این آبادی و شر چیزی که درش هست به تو پناه میبرم. حالا این روایت بعدی هم توی همین فضاست با یه مقدار اضافه، حالا با هم دیگه بخونیمش. این چیزیه که دعاییه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به خدا پناه میبرد باش قبل از مسافرتش، قبل از وقتی سفر میکرد، قبل از اینکه شب فرا برسه. خب اون موقع شب و مسافرت هم خیلی وحشتناک بود دیگه، یعنی تاریکی و دزد و حیوان و دقت کنین، خیلی حیف ما از اینا محرومی ما، خیلی حیفه. وقتی که هنوز شب نشده بود حضرت میگفتن یا ارض ربی و ربک الله، خطاب به زمین، او زمین رب من و تو، رب من و رب تو الله. خب و اعوذ بالله من شر که و شر ما فیک، به خدا پناه میبرم از شر تو و شر چیزی که در توست، و سوء ما خلق فیک، و از خطر و آسیب و بدی اون چیزی که در توه، و سوء ما یده بالک، و از ضرر و آسیب و بدی اون چیزی که می جنبه راه میره روی تو، و اعوذ بالله من اسد و اسود، و من شر الحیت و الاقرب، و من شر ساکن البلد، و من شر والد و ما ولد، و پناه میبرم به خدا از شیر و اسود. ظاهرن مار سیاه گفتن، بعضی ها میگن حیوان خطرناک سیاه، از شر مار و عقرب و از شر ساکنان این شهر و از شر پدر و فرزند. اللهم رب السماوات سبع و ما ادللن و رب الارضین سبع و ما اقللن و رب الرياح و ما درین و رب الشیاطین و ما ادللن. همون عبارت اسألوک ان تسلی علی محمد و آل محمد. و اسألوک خیر هذه اللیله و خیر هذا الیوم و خیر هذا الشهر. ببین وقتی پذیرفتی خدا رب همه اینهاست، رب مکانه، رب زمانه، رب مخلوقاته، رب شهره، رب آبادیه، وقتی پذیرفتی خدا رب همه اینهاست، حالا ازش چه درخواستی میکنی؟ این درخواست دارد. یه نکته جالب توی قرآن اینه که دعاهای قرآنی فکر میکنم غیر از دو سه تاش، الان شک از من بگو نهایتش سه چهار تاش، دعاهای قرآنی تقریبا همشون با رب، ربنا ربی ربه، اللهم، یه دونش هم از اللهم الان تو ذهنم اومد بعدش دوباره ربناست، اللهم ربنا. یعنی وقتی شما یه درخواستی از خدا میخوای بکنی که اون درخواست بالاخره یا دفع یه شر یا جلب یه خیره، که وابسته به اینه که عالم با تو همکاری بکنه دیگه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک بیان تا تو این دختره نصیبت بشه، این روزیه به سراغت بیاد، اون مریضیه از تو بره، اون قرضه ادا بشه، اون خونه رو بتونی بخری، خیلی چیزا باید با هم همکاری کنه دیگه. تو برای این که بتونی این کار رو انجام بدی باید بری سراغ کسی که صاحب اختیار همه این هاست. این نکته باز خودش نکته جالبیه. یه بارم از این زاویه وقتی دارید قرآن میخونید این دعاهای قرآنی رو نگاه بکنید، تقریبا گفتم غیر از استثناء رب اومده، ربنا ربی ربه، همینم بزنید باز تو همینجا و تفاسیر معلومه چی؟ گفتم دیگه الان داشتی میگشتی حواست نبود. گفتم یه دونه هم تو ذهنمه اللهم است، بعدش دوباره ربناست. عربیش هم گفتم. خب اسالو که خیر هذه اللیله. ببینید نمیگه لیلا، میگه هذه اللیله. اون ربوبیت، ربوبیت گسترده است. رب امشبه، همونی که رب دیشبم بود، همونی که رب فرداشم هم هست. آقا اینا الماس، باور کنید. و خیر هذا الیوم، هذا الیوم امروز، تو رب دیروز و امروز و فردایی، من باید بیام سراغ تو. زمان مؤثره، مکان مؤثره. و خیر هذا الشهر و خیر هذه السنه. خب این زمان، زمان رو ببینید، شب، روز، ماه، سال، تو جریان داره ربوبیتت در کل زمان. و خیر هذا البلد، تو رب این بلد هستی دیگه، من باید برای خیرش بیام سراغ تو. و اهلهی، تو رب اهل این شهر هم هستی، من از اهل این شهر خیر میخوام، باید بیام دوباره سراغ تو. و خیر هذه القریه، خود این آبادی. ببین اهل بلد، اهل آبادی، آبادی و اهلها، یعنی بین شهر، ظاهرا بلد میشه شهر، قریه میشه آبادی دیگه، ظاهرا این دوتا مخصوصا کنار هم دیگه میان. آقا گفتی بلد بسته دیگه، بلد مثلا خدا، خدای قوم هست، خدای کرمجگون هم هست دیگه. ولی نه، باید بهتون بفهمونم. من اگه میگفتم هذه السنه، سنه شامل ماه ها هم میشد، شامل روز ها هم میشد، شامل شب ها هم میشد، ولی میخوام بگم خدا رب لحظه لحظه هاست، خدا رب وجب به وجب هاست، خدا رب آدم به آدمه. وقتی به شما بگم خدا رب الناسه، این یه بار معنایی داره. وقتی میخوام وارد این روستا بشم، میگم خدایی که رب اهالی این روستاه، یه بار معنایی داره. وقتی وارد یه خونه میخوام بشم، وقتی میگم خدا رب اهالی این خونه است، یه بار معنایی داره. وقتی میخوام با یه فردم مواجه بشم، میگم خدا رب این فردم است. این حس گستردگی ربوبیت رو خیلی ویژه منتقل میکنه. شما با این روی کرد برید سراغ کتب ادعیه. عظمت میده، چرا بکاهد؟ الان دلیل کاهش عظمت چیه؟ شما به مدیریتی نگاه میکنی؟ نه من میدونم، فهمیدم، رفتم تو مخش. مثلا میگه آقا یه مدیر کاری به کارگره نداره. خب وقتی گفت من مدیر تو هم هستم، مثلا همینه، به خاطر همینه که خدا داره هم اون گستردگیه رو میگه، رب العالمینه. خب رب المشرقین و رب المغربینه، رب المشارق و المغاربه، اینا رو میگه. خب اما بعد توی اون عبارات جای روشن کبیرم گفتم رب الانهار و الاشجار، رب الصغار و الکب، همه اینا رو میگه. ولی انگار تو باید اینو بدونی، اون ربوبیتی که خدا داره یه ربوبیت صرفا کلی نیست، جزء به جزء اینا هم تحت سیطره ربوبیتن. ربوبیت و مدیریت نگیرید. این که گفتم تو ذهنتون رفتم و تو شاید اشتباه کردم و شاید اینجوری فکر نکرده، ولی تو مدیریت میگن مدیر اگر بیاد سراغ زیر دستای جزئی داره از مقام خودش کم میکنه. ولی ربوبیت مدیریت نیست، ربوبیت اون سیطره مالکیت و تدبیر الهی هم به صورت کلی بر عالم هم به صورت جزئی. و هم تک تک رو، اصلا قشنگیش به همینه، عظمتش به همینه، اصلا عظمتش به اینه که ببین الان ما تک تکمون، اصلا آدم اینجوری نگاه میکنه به ربوبیت، چرا ما احساس در محضر خدا بودن نداری؟ میدونید که دلایلش چیه؟ دقیقا به خاطر این که خدا رو به ما کلی معرفی کرد، رب کلی، رحمت. آره. به خاطر همین ما خدا رو رب و ناس میدونیم، ولی احساس نمی کنیم. این الان خدا، ببخشید من خدا این تعبیر رو به کار میبرم، خدا حواسش به عالم هست، حواسش به آقای خسروی همین الان تو همین لحظه هم هست، بدون اینکه یشغله شأن عن شأن، بدون اینکه پرت بشه حواسش از بقیه. اصلا اینه که محیر العقوله، اینه که اتفاقا اون عظمت رو با آدم القا میکنه. و خیر ما فیها، یعنی خیر اون چیزی که در این آبادیه میخوام، و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر کل دابتن انت آخذم به ناسیتها. وای وای چقدر تعابیر توحیدی عجیبی. آقا هر جمعنده ناسیه، ناسیه یعنی اختیار، ولی لغویش یعنی موی جلو سر دیگه، این جلو موی جلو سر رو میگه، اختیار همه این جنبنده ها دست توه، همشون، چون تو رب بینی، هر طرفی که بخوای میکشونی، به هر نحوی که بخوای تدبیرشون میکنی، میتونه به نفع من باشه، میتونه به ضرر من باشه. ربوبیت با این تصویر که هنوز ما تموم نکردیم، دو سه تا مقدمه گفتیم، هنوز باید وارد بشیم، من سراغ مالکیت و تدبیر ربوبی باید برم مفصل دربارش صحبت کنیم، ولی ربوبیت با این منظر وقتی بررسی میشه واقعا آدم تعجب میکنه چجوری میشه شما بری سراغ نقشه تدبیر زندگیت بدون اینکه سراغ مدبر حقیقی عالم بری. چه جوری میشه بابا؟ تو با هر چیزی در ارتباط بخوای باشی رب داره، با هر کسی بخوای در ارتباط باشی رب داره، تو نقشه بخوای طراحی کنی برای ارتباط خودت با پدرت، پدرت رب داره، مادرت رب داره، همسرت رب داره، بچت رب داره، رب یعنی مالک داره، صاحب داره، بعد مدبر داره، اونی که داره تدبیر میکنه بچه تو چگونه باشه. ببین برای بچه تو تدبیر داره ها، من این اصلا نمیتونم ازش بگذرم، میدونم ده بار دیگه شما از من خواهید شنید، بچه تو، بچه اولت رب داره، بچه دومت رب داره، ربشون هم یکیه، ولی ربوبیت خدا نسبت به بچه اول تو با ربوبیت خدا درباره بچه دوم تو ممکنه متفاوت باشه. خدا درباره او یه تدبیری داشته باشه، درباره بچه دوم یه تدبیر دیگه داشته باشه، درباره همسر تو یه تدبیر داشته باشه، درباره همسر برادر یه تدبیر دیگه داشته باشه. اینه که میگم ربوبیت رو درست به ما معرفی نکردن. اینجوری نیست که خدا درباره زنان یک تدبیر داشته باشد، دارد، درباره زنها تدبیر دارد، اما درباره تک تک زنها هم به تعداد زنهای روی زمین خدا تدبیر داره برای زن. اینجوری نیستش که برای مردها یک تدبیر داشته باشد و تمام. کارخونه نیست که. ما واقعا توی انسان شناسی تمدن غربی با یک نگاه کارخانه‌ای به آدم مواجهیم. باید برسیم به بحث انسان شناسی. نگاه کارخانه‌ای چیه؟ نگاه کارخانه‌ای اینه آقا این ماشین که داره تولید میشه توی این کارخونه به 10,000 تا که برسه مثلا انقدر استهلاک داره، باید این عوض بشه اون عوض بشه فلان، مشخصه. ما الان نگاه کارخانه‌ای داریم به اکثر مصنوعات بشری، اینجوری داریم آ این گوشیه انقدر قیمتشه، چرا اینجوریه، این همشون یه تدبیر دارن، حالا این گوشیه مدل فلانش میاد بیرون، اون مدل فلانش یه بابا انسانی نیست. یکی از دلایلش که نیست چون ربوبیت خدا علاوه بر اون ربوبیت کلی برای تک تک مخلوقات. آقا بذارید بازترش کنم، یه درخت گردوی باغ بابا بزرگ تو با درخت گردوی باغ بابا بزرگ من که همسایه بابا بزرگ توه ربوبیتشون، یعنی اون اعمال ربوبیت الهی ممکنه براشون متفاوت باشه. تمام شد، آفرین، شما زدید. میگه هنگ کردم، اینم یه چیزی گفت بیشتر. اصلا روانشناسی رشد این گونه که داره تو تمدن غربی مطرح میشه به خاطر نگاه کارخانه ای به انسان بدون در نظر گرفتن ربوبیت الهیه، اونم با این تعریف. و بعضی ها که میخوان روانشناسی رشد و اون گونه که در تمدن غربی در علوم انسانی غربی گفته شده به ما بقبولونن، میخوان فقط ربوبیت کلی الهی رو به ما القا بکنن، با اون ربوبیت کلی اونو درستش کنن، در حالی که اینجوری نیست. اصلا یکی از کارهایی که من اگر تو این کلاس بتونم انجام بدم و این کلاس اصلا کلن تعطیل بشه، ولی میدونه برای چی به اون اشاره کردم، ولی اگر این القا شده باشه من یه میوه خیلی شیرینی از این کلاس چیدم و شما تا آخر عمر میتونید پای این درخت از این میوه بخورید و نوش و جان کنید و استفاده کنید. دقیقا همین بحث هست. آقا ربوبیت الهی ربوبیت جاری و ساری در همه زمان ها برای همه افراد، علاوه بر اون ربوبیت کلی یک ربوبیت شخصی شخصیه. بذار ببینیم یه هنگ کرده بنده خدا، این میکروفون رو نگرفتی که. البته فرصت من دو سه دقیقه بیشتر نیستم.
این که درخت هر کدوم یه رب دارن، منظور شما چیه دقیقا؟
ممکنه خدا درباره این درخته یه تصمیمی بگیره خودمونی،
آیا
که درباره کلی نیست؟
آیا کلی نیست به این معنا؟ آقا شما اگر یک نهال اصلشو پیدا کنی تو این دمای گلخونه بذاری، قطعا تو سال اینقدر به شما ثمر میده و این کارو میکنن توی برنامه ریزی های
تو هنگ کردی من الان
حاجا قشن الان اینا برنامه ریزی میکنن روش الان چجوریه؟
دقیقا با همین مسئله مشکل دارم. خوش کنید ببین، اون چیزی که من میگم اگه بتونم به شما منتقل بکنم ولو کلاس تعطیل بشه تا آخر میتونید باهاش یه عالم مطلب بچینید، دقیقا همینه که آقا وقتی خدا ربوبیتش نسبت به افراد، اشخاص، اشیا به صورت شخصی وجود داره، یعنی میشود، ببینید میشود تو تمام اون تدابیر را بیندیشی ولی اتفاقی که میخوای نیفته، حتی روی یک درخت، حتی یه، یعنی ممکنه تو یه باقی یه درخت با یه درخت بغلی، با اینکه تمام این مسائلی که شما میگید رعایت کردید، ولی اتفاقی که میفته یه چیز دیگه ای باشه. یعنی دو تا اتفاق در یک برنامه. چرا؟ ربوبیت الهی. این که چرا این اتفاق میفته، بعضی وقتا من میفهمم بعضی وقتا نمیفهمم. مثال میزنم، خدا اراده کرده است که زمین تو امسال دیگه، خیلی عددی دارم، مثلا به این به یه دلیلی به جای اینکه یه تن بار بده 500 کیلو بار بده، خلاص شد. این همچه اراده ای کرده خدا. خدا این اراده رو خیلی دارم سطح بحث رو میارم پایین با این مثاله ها، ولی میخوام منتقل بشه. تو میای تمام تدابیر رو میاندیشی، تمام تدابیر رو، برای اینکه اینجا یه تن که هیچی، یه تن رو مثلا 200 کیلو بار بده، دیگه میگه کمش، ولی میگه چرا اون درخته کم، چرا اون درخته اون تیکش خشکه، چرا اون درخته، آقا از جای دیگه داره مدیریت میشه. بله بعض وقتا هم خدا ربوبیتش رو تطبیق میده بر همین برنامه ها. اصلا ممکنه بیشتر هم باشه، یعنی تو تدبیر میکنی 1000 کیلو بشه 2000 کیلو میشه. حالا چرا 2000 کیلو بماند؟ بحثای تفاصیل صبح که خیلیاتون نمیایید، خب؟ ولی من همین اتفاقا امروز داشتم بحث سنت استدراج املا رو مطرح کردم. 2 روزه دارم درباره این صحبت میکنم، آیات قرآنش هم دارم میارم که دقیقا همین بحث است که بعض وقتا اصلا خدای همچین همراهی میکنه باهات که فرهو به ها اصلا کیف میکنی بابا دیگه خدا از من بنده بهتر نداره، هرچی نعمته داره به من میده. من اتفاقا با همین تفکر مشکل دارم که اینجا ربوبیت رو چیکار میکنه؟ خود خیلی مؤدبانش و خیلی مذهبیش ربوبیت رو کلی معرفی میکنه. اینجا میشه همون ید الله مغلوله. یعنی چی؟ یعنی من اگر قواعد رو رعایت کردم طبق صحبت شما در فلان دما، در فلان زمین، با فلان کود، با فلان چیز، قطعا و یقینا میرسم به همون میزان از باردهی. اصلا اونجا که میگفتم اینا رو داشته باشید میرسیم به ربوبیت، همش استفاده میکنیم تو همون مسیره. بله بله آقا، کار داریم، کار داریم، بذارید برای فردا. ربوبیت رو مگه میشه به این راحتی رهاش کرد؟ کی گفته؟ اصلا شیطان نبود مگه؟ تو میتونستی رشد بکنی؟
خود شیطان رشد میکنه.
چی؟ شیطان هم زمینه رشدش رو خودش استفاده نکرد دیگه. خدا گفت سجده کن، نکرد. خدا اگه شیطان سجده میکرد اونم رشد میکرد. رشد اجباری که نداریم. و تو بحث خالقیت و هدایت که یه مقدار بحثا رو جلو انداختم، گفتم درباره هدایت ما بحث داریم، ولی یه خود بحث رو پیش انداختم، گفتم انا هدینا السبیل مشاکن و ما کفورا. بعد همونجا هم گفتم که ما مجبوریم که اختیار داشته باشیم که بعضی وقتا ادبیات خوبی نیست. خب همونجا این بحث رو کردم، اگر ما اختیار نداشتیم، جن و انس اگه اختیار نداشتن که رشد نمی‌کردن. حالا وقتی اختیار داشته باشن، بعضی وقتا از اختیار حسن استفاده می‌کنن، بعضی وقتا سوء استفاده می‌کنن دیگه. شیطان سوء استفاده کرد. خب وقتی رسید به یه جایی که ختم الله علی قلوبهم شد، دیگه تمام فرصت از دستش رفته. دیگه اینجوری نیست، فرصت یعنی منو باز نیست. چی؟ خدا از شیطان برای اصلاح انسان ها استفاده میکنه دیگه. از خودش، خود شیطان فرصتش استفاده نکرد دیگه. میگم این باز نیست راه برای همیشه، که وقتی رسید به جایی که ختم الله و علا قلوبم و علازم، وقتی رسید به معاینه فرعون میگه آقا من آمن تو ایمان دیگه به درد نمیخوره، آقا میخوام تو همین لحظه اصلاح بشم. نه، اگر 10 ثانیه قبل ایمان آورده بودی میشد، ولی از الان نه. این که خدا گفته من ربم برای اصلاح، معناش این نیستش که تو هر کاری بکنی در هر وقتی هر جایی هر شرایطی من کمک بکنم که تو خوب بشی، که نیست آقا. اصلا دیگه اصلا سنگ رو سنگ من نمیشه که. گرفتی چی میگم؟ نه، موجود دیگه ظرفیتی که داده بود خدا بهش از دست داد دیگه. به قول ایشون این بحثا یه خود رفت تو حاشیه. آقا کار داریم با این. خدا ایشالله قلبامونو پر از ایمان به ربوبیت خودش بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.